بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وبعد فراغ الذكر طائفه أولای از روایاتی که مرحوم استاد خمینی نظرشون این بود که اون دسته از روایات عمدتا ناظر به مجسمه ها یا نقش اصنام، صنم ها و اوثان و امثال ذلک بوده و دخلی به بحث های دیگر و مجسمه ها یا نقش های دیگر نداشته، وارد میشن در طایفه دوم. طایفه دوم روایاتی است که مرحوم شیخ انصاری از اون روایات میخواد استیناس کنه، به استنباط کنه که صورت حیوان زیروح و بالاخره صورت از کنم که حیوانات زیروح چه به صورت مجسمه باشه و چه به صورت نقش علالجدار و یا غیر جدار مطلقا حرامه. و من مرحوم استاد در اینجا در مقام اینن، این استاد خمینی که میخواد مناقشه کنه در این ادله و بفرماین که فقط حرمت مختص است به مجسم سازی. البته باز نگه داشتن مجسمه ها هم بحث دیگری است که بعد خواهد آمد که آیا نگهداری مجسمه به صورت کلی حرام است یا بازی کردن بچه ها با مجسمه ها جائز نیست یا جائزه. بل امروز من دست برآمدم که انشاءالله این بحث را درست منقهش کنیم، گرچه در مباحث گذشته فل جمله به این مباحث اشاره شد به ادله، ولی حالا خواستم جمع بندی درستی با ذکر و با اعاده ادله طرفین به عرضتون برسانم. خب اولین دلیلی که شیخ انصاری به مقتضای او استنباط می‌فرمایند که مطلق صورت زیروح چه به صورت نقش و نقاشی باشه و چه به صورت مجسمه باشه حرام است، اولین دلیلی که شیخ نقل می‌کنه عبارت است از روایاتی که فرمود نهى النبی ان ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. این روایت اولی است که مرحوم شیخ به تمسک میکنه که میفرماید که در این روایت گفته است که پیغمبر اکرم نهی فرمود از اینکه بر خاتم یعنی بر انگشتر نقش بشود شیء من الحیوان، نگفته شجر یا مدر یا نهر و نمیدونم درخت و امثال ذلک، بلکه فرمود نقش کرد رسول خدا ان ینقش شیء من الحیوان علی الخاتم. به این مضمون نه باز در روایات دیگری که وارد شده که عمدتاً در باب 594 از ابواب ما یکتسب به یک و باب سوم از ابواب مساکن که در کتاب صلات مرحوم صاحب وسائل مطرح فرموده، این روایات هم فرمود نهى النبی عن تصاویر یا اتانی جبرئیل فقال یا محمد صلی الله علیه و آله ان ربک ینها عن التماثیل. خب به هر حال پس یک روایت که تقریبا صریح است در اینکه نقش بستن روی خاتم اسم از نقش و نقاشی برده. روایات دیگر هم فرموده نه نبیو عن التماثیل، از تمثال ها نهی کرده. ایشون میفرمان، یعنی شیخ میفرمان، طبق این روایات تمثال و مثال اعم است از اینکه به صورت مجسمه باشه یا نباشه. و اینکه بعض معاصرین گفتن تماثیل به طور کلی مسلمن حرام نیست و این را دلیل گرفتن بر اینکه پس مراد از نه کراهته، جواب میدیم نه، نه دلالت بر کلی حرمت داره، منتها خصوص اشجار و غیر زیروح به دلیل خاص خارج شده. به هر حال پس این دلیل اول که بعضی تصریح کردن به نقش مثل نقش علی الخاتم و بعضی هم به صورت کلی که مکرر وارد شده این به این مضمون که پیغمبر فرمود جبرئیل بر من نازل شد و بعد به من گفت یا محمد ان الله یقرؤک السلام و ینها عن التماثیل. خب این دسته دلیل اول شیخ بر مسئله حرمت مطلق چه نقش و چه مثال های به صورت مجسمه. مرحوم استاد خمینی چند اشکالی بر این استدلال کرده. اشکال اول ایشون هم که بگه در این روایات فرموده نها عن التماثیل، نفرمود که نها عن نقش تماثیل، متعلق نه ذکر نشده از چه چیز تماثیل نهی کرده، آیا از نقاشی تماثیل یا از ساختن تماثیل یا از نگه داشتن تماثیل یا از لعب به تماثیل. میگه چون متعلق نهی روشن نیست نمیتوانیم بگیم که مقصود از این حدیث عبارت باشه حتی از عمل تماثیل، چون سخن ما فعلا در ساختن و نقاشی کردن یا مجسمه سازی حیوانات زیروه. این روایت اشکال بزرگی که ایشان میکنه اینه که فقط منموده نها عن نبیو عن التماثیل، پیغمبر اکرم از تمثال ها نهی کرده، اما متعلق نهی روشن نیست آیا از لعب به تماثیل، چنون که در صحیحه علی ابن جعفر که سأل ابا عن اخیه موسی علیه السلام انه سأل اباه عن التماثیل فقال لا یصلح ان یلعب بها. شما میفهمم ممکنه که مقصود از این نهی در این روایه نهی از بازی کردن با تماثیل باشه، چون که در این روایت دیگر علی ابن جعفر سؤال را کلی میکنه سأل اباه عن التماثیل. موسی بن جعفر از آقا حضرت صادق سلام الله علیهم اجمعین سؤال میکنه تماثیل، حکم تماثیل چیه؟ و به طور کلی از تماثیل سؤال میکنه، اما آقا حضرت صادق میفرماد که لا یصلح ان یلعب بها، مصلحت نیست که با تماثیل بازی بشه و لعب به او بشه. خب پس معلوم میشود که اونجا هم که نهی کرده ان تماثیل به صورت کلی ممکن است که مراد چی خصوص لعبش باشه یا نگهداری تماثیل در خانه باشه یا گذاشتن عکس یا مجسمه در محل در منزلی که برش نماز خونده میشه مراد نه باشه. لذا میگه چون متعلق نه ذکر نشده نمیتوان از او استنباط کرد که مراد امام نهی از مجسم سازی یا نقاشی حیوانات باشه. این بله حالا عرض میکنم اشکال دو حالا عرض میکنم اشکال دومی که مرحوم امام دارن اینی که میفرمایند که اولا اون روایتی که گفته نها از نقش بر خاتم این را مرحوم صدوق نقل از شعیب ابن واقد او نقل میکنه و شعیب ابن واقد توثیق نشده و سند مرحوم صدوق هم به شعیب ابن واقف ضعیفه. حالا این روایت از نظر سند که مشکل داره بمانه، اما این روایات نه که متعدد وارد شده اشکال دوم ایشون اینه، می‌فرمایند به این که حدیث مناهی که تک تک هم آورده شده جمع هم آورده شده مسئله اینه که امام صادق علیه السلام نه شروع میکنه به اینکه پیغمبر اکرم از عده‌ای از امور نهی کرده مثلا از تماثیل، نهی کرده از اینکه در الکرم که سلام کردن بر شارب خم، نهی کرده از سلام کردن بر کسی که بازی اربعت عشر میکنه. تعدادی نواهی را پشت سر هم ذکر کرده که در این نواهی منجبه نهی کرده از کسب حجام. در بین این نواهی تعدادی مسلماً نهی تنزیهی، نهی تحریمی نیست. آیا پیغمبر اکرم همه را به صورت نها گفته یا به صورت که لا به صورت نهی صیغه نهی گفته یا به صورت لفظ نهی گفته؟ می‌فرمایند که چند مشکلی که در این روایات، یک اینکه در مجموع این نواهی تعدادی از نواهی که نهی کرده مسلماً نهی تنزیهی است، مثل نهی از کسب حجام و ماشطه. خب ماشطه اینطور نیست که هر گونه مثلا آراگیرا کردن عروس خانم حرام باشه. این نهی یا نهی از کسب حجام نهی تنزیهیه و چون سیاق واحده وحدت سیاق اقتضا میکنه که دلالت نهی بر حرمت چندان مسلم نباشه. این یک. ثانیاً اینکه ما نمیدونیم گرچه به امام صادق فرموده نها عن رسول الله و رسول الله، اما حالا پیغمبرم در یک مجلس اینها را گفته یا نه در مجالس متعدد در هر مجلسی از یک شیء نهی کرده، اون هم نه به صورت کلمه نها بلکه به صورت صیغه نهی بوده. صیغه نهی مثل خود کلمه نهی نیست، زیرا در علم اصول گفتن کلمه امر ظهورش در وجوب از صیغه افعل در وجوب بالاتره و همچنین کلمه نهی هم دلالتش بر حرمت اقوای از صیغه لا تفعله. می‌فرماید که امام صادق جمع کرده فرمای نواهی مختلف پیغمبر را در حدیث مناهی، در صورتی که ممکنه تا متفرقات رسول گرامی به صورت نه ها ماده نه نبوده، ممکنه به صورت صیغه لا تفعل بوده و صیغه دلالت بر حرمت همانند ماده نها نداره. اینم اشکال دومی که مرحوم امام نقل می کنند. حالا دیگه ممکنه که پیغمبر در جای گفته لا تفعل، صحیح هست که امام صادق بگه نه النبی و لا تفعل، مثلا الحجام لا یأخذ اجرة الحجامة، میگه این لا یأخذ اجرة الحمامة گفته، بعد امام صادق میگه نها عن اجرة الحجامة، این دلیل نمیشه که حتما پیغمبر کلمه ماده نهی به کار برده باشه، بلکه ممکنه به صیغه لا تفعل گفته و صیغه لا تفعل اونطور ظهور در حرمت مثل کلمه نها و ماده نهی نداره. خب بله فرض این که در همین پیغمبر مصادق میگه که نها عن کسب الحجام، در سوره که نها عن کسب الحجام هم گفته، ممکنه بنابراین این نواهی از این قبیل هم نبوده که دلالت بر حرمت 100% داشته باشه. خب این فرمایشات استاد خمینی را حال یکی یکی بررسی کنیم. اما این که میفرمایند که متعلق نه نقل ذکر نشده، خب اصولیین در اصول به ما یاد دادن که اگر بنا شد امری یا نهیی به ذاتی تعلق گرفت، این ظهور در این داره که همه تصرفات در اون ذات حرامه. اگر فرمود نها عن تماثیل، این معنیش که هر گونه تصرفی در تمثال، اقتناعش، بیعش، شرائش، ساختنش، غیر ذلک، همه اینها حرام باشه. بنابراین این نمیتوانه بگیم که چون که متعلق ذکر نشده پس معلوم نیست به این که مراد از نهی نهی، شاید مقصود نهی از لعب به صور به تماثیل باشه یا نهی از اقتناع تماثیل باشه. میگیم نه، تازه اگر بنا شد اقتناعش حرام باشه یا ملعبه بهش حرام باشه، خب به طریق اولا نقاشی و ساختنش باید حرام باشه. اما ما میگیم نه، اساسا اگر نهی تعلق گرفت به ذاتی، این معناش اینه که همه جهات و این متصرفات در اون ذات مورد نهی است و الا ما خرج به دلیل. این اما اینکه فرمودید لفظ پیغمبر را امام صادق نقل نکرده، بلکه فقط اشاره کرده به مجموع فرمایشات رسول گرامی، میگیم این هم نمیتوانه ما را از دلالت بر حرمت باز بداره، برای خاطر اینکه چون حالا پیغمبر چه به صیغه لا تفعل گفته باشه یا به ماده نها ذکر فرموده باشه در هر مجلسی، ولی امام صادق فرمایش پیغمبر را به ماده نها داره تفسیر میکنه، خب ما کلام امام صادق به ما انه حجت الله را عکس میکنیم، میگیم امام صادق فرمایش پیغمبر را به صورت نهاز کرده، پس معلوم می شود که بالاخره اگرم به صورت صیغه لا تفعل بوده، باز هم در ماده نون و ه و یا داخل شده که به قول شما این ماده ظهور در حرمت داره. و اما اینکه یک سیاق در سیاق واحد جمع شده، اینم خود شما هم گفتید و خودشون هم اشاره میکنن، میگن بله وحدت سیاق نمیتوانه مانع از اخذ به ظهور دلیل در تک تک مورد باشه. مثلا اقتصل للجمعت والجنابت و مثل میه، در روایات این سه‌تا را با هم آورده، در صورتی که غسل جمعه مستحبه، همی غسل جنابت و مثل میت واجبه. اون در صورتی که فقط یک کلمه اقتصل گفته اما متعلق را یکی جنابت و دیگری جمعه و سومی مثل میت قرار داده. اما ما نحن فی که نه مکرر شده، نها عن التماثیل، نها عن کسب الماشطه، نها عن کسب الحجام، هر کدامی را به صورت نها ذکر فرموده. به فرض بعضی از این نواهی تنزیهی باشند و دلیل وارد شده باشه بر اینکه اراده حرمت نشده، این موجب رفعیت از ظهور باقی جمل نخواهد شد. این فرمایش استاد خمینی قابل خدشه است. عرض کنم بعد میفرمند به اینکه آقای خمینی مرمی میفرمند ممکنه که نهی از خاتم هم خصوصیتی داشته، چون که بعض معاصرین هم این را میگن، میگن که در اون روایتی که نها ان ینقش عن الخاتم، این نهیه در اینجا درسته که نهیه از نقاشیه، ولیکن بعض معاصرین میگن که اولا روی انگشتر نقاشی نمیشه کرد، حکاکی میتوان کرد، حکاکی غیر از نقاشیه و ممکن حکاکی بعد به صورت جسم در بیاد، مثل اینکه مثلا بعض از تابلوها را ملاحظه فرمودید که برجسته اون جسمی که روی تابلو میکشند به صورت مثلا یا با گشبری یا نمیدونم فلز غیر ذالکه، اما به صورت نقاشی نیست بلکه به صورت تجسمه. لذا بعض معاصرین میگن حکاکی روی خاتم غیر از نقاشی کردنه، و علاوه ممکنه در خاتم یه خصوصیتی باشه و آن اینه که در حال نماز آدم میپوشه، در حال نماز باید از همه جهت در فعل انسان و عمل انسان و توجه قلبی آدم خدا فقط باشه. شاید این چون نقاشی روی خاتم ممکنه یک نوع حالت انصراف عن توجه تام الله باشه، از این جهت نهی شده. خب حالا اینها هم حرفای نسبتا بدی نیست، اما نمیتوان انصافا اینها را به عنوان یک دلیلی گرفت و بعد گفت که پیغمبر اکرم تجویز کرده نقاشی را و حکاکی را درش نهی کرده. خصوصیتی هم در انگشتر باشه که در نقاشی های دیگر نباشه، این هم دونه های مقداری خرط القطاته. خلاصه این را نمیتوان دلیلی انصافا محکم قرار داد بر اینکه نقاشی کردن در سایر جاها باید بگیم جائز باشه. اما مسئله دیگر این است که استدلال دیگری که مرحوم شیخ فرمودن تمسک کرده به ما ورد ان نهی تزویق البیوت و هی تصاویر و تماثیل. این روایت که روایت ابی بصیر البته در دو سند نقل شده، سند اول که از ابی بصیر از امام صادق نقل میکنه در سند قاسم ابن محمد جوهری و علی ابن ابی حمزه بطانی قرار گرفتن که این هر دو لم یثبت بساقت هما، بلکه مورد لعن شده علی ابن ابی حمزه. اما در یک طریق دیگری که محاسن نقل میکنه اون طریق معتبره تا میرسانه به ابی بصیر و سند در اون طریق معتبره. در این طریق معتبر یا این روایت میگه که نهى النبی عن تزویق البیوت، قلت و ما تزویق البیوت؟ قال تصاویر و تماثیل. خب در این شیخ به این روایت هم تمسک کرده، میگه خب بس هر تصویر تمثالی منهی عنه، چه به صورت ذی‌روح باشه چه غیر ذی‌روح، منتها به دلیل غیر ذی‌روح خارج شده و تماثیل ذی‌روح مثل از نقاشی و تجسمش حرام خواهد بود طبق این روایتی که نه پیغمبر اکرم فرموده. عرض کنم که در این روایت هم عرض کنم که مرحوم استاد خمینی اشکال میکنن، میگن که خب باز همین اینجا نهى عن التماثيل عن تزویق البیوت نهی کرده، بعد یه تصاویر و تماثیل باز نگفته که یعنی نظر کردن به اینها ممنوعه یا نقاشی کردن در بیوت ممنوعه یا نگه داشتن، اینا باز متعلق چون معلوم نیست لذا نمیتوانیم از این استنباط کلی کنیم. خب الجواب همون جوابی که به عرض رسید و بر همین اساس هم میفرمند که در روایت جراح مدائنی هم که گفته لا تبنو علی القبور ولا تصبروا سقوف البیوت فان رسول الله کره ذلک، این حدیث نهم از باب سوم از ابواب مساکنه، فرموده این هم خود شاهد بر این که مراد نهی تنزیهی، زیرا بنای بر قبر که حرام نیست. حالا ما یه قبری را ساختیم ریش گنبدی براش میگذاریم برای این که چه مثلا مشخص بشه قبر بابامون جدمون غیر ذالکه، تا این از بین نره و مثلا آفتاب نخوره یا مثلا مرکز رفت آمد نشه امثال ذلک. خب همونطوری که میگه بنای بر قبور حرام نیست بلکه هم شده بر کراهت، لا تصبروا سقوف البیوت هم یا تصاویر تماثیل هم ممکن است که مراد نهی تنزیهی باشه. به علاوه گفتیم متعلق نهی ذکر نشده لذا نمیتوان حمل کرد بر این که مقصود ساختن تمثال یا ساختن نقاشی کردن باشه. علاوه بر این که بعضی از فقهای معاصرین میگن که خب این در بیوت خانه، میگه در خانه را پیغمبر نهی فرمود که تزویق بیوت نکنید. خب شاید در خانه، چون معمولا خانه محل عبادت معدنند کنن که پرستش خداست یا نماز خوندن غیر ذالکه، که خود اینها همه مجموعاً موجب برای انصراف عن الله تبارک و تعالی میشه، پس به این اعتبار عرض کنم حضورتون که نهی شده. علاوه بر این که نهی کرده عن تزویق البیوت، تزویق یعنی صورت عرض کنم صورت سازی، و خب این نگفته تزویق ذی‌روح، به مقتضای این اطلاق هر گونه نقاشی کردن یا مجسم سازی کردن در خانه منورد نهیه، ولو به صورت نمیدن نقاشی درختان، کوها، منظره های نمیدونم زیبا و غیر ذلک باشه، همه اینها را شامل میشه. و چون مسلمه که تزویق بیت به صورت غیر ذی‌روح قطعا جائزه، پس این نهی یک نهی تنزیهیه، منظور اینه که در خانه نقاشی نکنید که شاید این نقاشی کردنها موجب برای انصراف و توجه الالله تعالی در حال نماز باشه. و لذا می فهمند که هم به قرینه اضافه شدن لا تبنو علی القبور و هم به قرینه عموم نهی در اینجا که شامل میشه حتی تزویق به وسیله نمیدانند درخت و غیر ذالک را، این نهی را نمیتوانیم هم کنیم بر نهی تحریمی. از کنم حضورتون که این اشکال انصافاً بد نیست، چون که تعمیم تزویق البیوت معمولاً هم همین طور بوده. توی خانه ها عکس های یا عکس نمی کشیدن، غالباً در خانه ها نقاشی بوده. نقاشی ها هم منظره های جذاب و جالب کننده‌ای که از طبیعت معمولاً می کشیدنه. این که حالا بیان عکس ها و عکاسی های مختلف را بگذارن، این احتمال البته بعیده. و مخصوصا سقوف سقف ها را نکرده در روایت، ان تزویق سقوف، سقف را رنگامیزی کردن. خب معمولا رنگامیزی کردن سقف و زینت دادن سقف را مثلا میخواستن چطوری میخواستن قلاب بدن در سقف؟ خب حتما قاعدتا این نبوده که بیایم بگیم اونجا هم مثلا عکاسی های حیوانات یا انسان و یا امثال ذالک باشه. همون این نقاش هایی که شاید مثل همین الان کاشیکاری ها را همین رو این اشکال بارده که در این کاشیکاری ها در سقف‌هاش کاشی های خیلی زیبایی به کار میبرن، نقاشی های کذایی رو این کاشی ها به کار میبرن، از در گل و گلکاری هایی که خودتون میبینید. شاید مقصود از این نواهی در اینجا همین بوده که در بیوت نیاییم و یک حالاتی را ایجاد کنیم که این حالات موجب برای انصراف عن توجه الالله باشه. تمام که در روایت هم وارد شده در مساجد هم نکنید، تصویر نکنید، یعنی رقاشی نکنید، منظره های جالب ایجاد نکنید که موجب برای توجه نمازگزار به این عناوین بشه. خب تمام شد. صلی الله علیه و آله.